بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به خاطر قرائت چند آیه قرآن مجید لازمه برای برادران نوجوان و جوان و خواهران نوجوان و جوان درباره حقانیت قرآن مجید و اینکه این کتاب وحی الهی است با توسل به خود قرآن مطالبی رو عرض کنم. همه می دانید قرآن 15 قرن قبل بخش عمدیش در مکه و بخشی در مدینه نازل شده. از 1500 سال پیش تا امروز، تا امشب، دانش بشر بسیار گسترده شده. رشته‌های عظیم علمی پدید آمده. هزاران کتاب نوشته شده و دانش بشر فعلا در حد خودش یه دانش قدرتمندیه. کسانی که در وحی بودن قرآن شک دارن، تردید دارن یا ادعا میکنن این کتاب وحی پروردگار نیست، قرآن مجید به این گروه از همون زمان نزول تا حالا، بعدان هم به آیندگان میگه، اگر در وحی بودن این قرآن شک دارید، مصالح ساختمان این قرآن 28 حرف. اول بعضی از سوره ها این حرف ها اومده، الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد، تا ها یا سین، ها میم. مصالح ساختمان قرآن این 28 حرف. این 28 حرف هم از دسترس شما خارج نیست، سر زبونتونه، تو نوشته هاست. درس کلاس اول بچه هاتونه. شما هم اگر شک دارید در وحی بودن قرآن، فقط 10 سوره مثل این قرآن رو بیارید بسازید، 10. نمیخوادم سوره های 200 و 260 رو بسازید. یه سوره ای که 3 داره، انا اعتینا کل کوثر، 3 است. فصل لربک ونهر، ان شانعک هو الابتر. که کلمات این سوره هم در کل قرآن تکرار نشد، 1 اومد. کلمه کوثر 1 اومده، شانعک 1 اومده، اعتینا 1 اومده، ابتر 1 اومده. ساختمانش هم از همین الف و ب و ت و سه نقطه و جیم و ه و خس. 10 سوره مثل این سوره ها بیاری. 1 در قرآن این گونه میگه، 1 هم نه تخفیف میده به تردید کنندگان، میگه که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگه شک دارید که این قرآن وحی نیست، مثلا میگید دستپخت بشر، بیاین نه تنها یه نفرتون، ود او شهدا کن، همه ادیبان عرب رو جمع بکنید، یه جلسه تشکیل بدید، 7000 ادیب عرب و قدرتمند در زبان، فأتوا بسورة من مثله، 1 سوره بیاری، 10 هم نه، 1. الان 1500 ساله، چقدر قرآن دشمن داره، یهود، مسیحیت، کمونیسم، لائیک. تالا یه سوره 3 مثل قرآن مجید کسی نیورده. یه خبر خیلی جالبی هم تو سوره اسراء میده که به اشتباه میگن سوره اسراء، صحیحش سوره اسراء. اونجا میگه قل حبیب من بگو، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. کل جن و انس جمع بشن، کل لئن اجتمعت الانس والجن عقلاشونو و علماشونو رو هم دیگه بیریزن که مانند این قرآنو بیارن، لا یعتون به مثله، نمیتونن بیارن. این راه اثبات وحی بودن قرآن، یعنی این ساختمان ساخت وجود مقدس پروردگار مهربان عالم و یک کلمه‌ش هم از خود پیغمبر هم نیست. خب این حق بودن قرآن. بعد از این که حق بودن قرآن رو به این سادگی دریافت کردید، حالا قرآن مجید در آیات متعددی که من مضمونشو میگم میگه که اگر خدا رو انکار کنید، یعنی به همین راحتی بگین عالم خدا نداره، که این یه دروغ شاخداریه در دنیا، نمیتونینم ثابت کنین عالم خدا نداره، واسه قابل اثبات نیست. یه وقتی شوروی سابق یه ماهواره‌ای رو فرستاد بیرون جو کره زمین، اون وقت نمیدونم چند صد کیلومتری زمین بود که فضانوردش از اونجا که زمین رو نگاه میکرد به اندازه یه سینی بزرگ آبی رنگ بود، خیلی زیبا بود چون فاصلش با زمین خیلی دور بود، مثل اینکه ما شب 14 ماه رو به اندازه سینی بزرگ گرد میبینیم، علتش هم اینه از ما خیلی دوره، نزدیک 365,000 کیلومتر با ما فاصله داره و ما نمیتونیم از این فاصله اونی که هست ببینیمش، اما اگه بریم جلو به خودش برسیم، ماه یک ششم کره زمین، ولی ما هیچ وقت رو یک ششم نمیبینیم. خب این فضانورد داره زمین رو تماشا میکنه، کمونیستم بود، از اولی که به دنیا اومده بود تا وقتی که متخصص فضا شده بود مثل خدا رو باور نمی کرد، منکر بود، اینجوری درسش داده بودن که جهان پدید آورنده نداره، در حالی که همه جهان در حال حرکت در ذات و در خارج و در علم هم ثابت شده که حرکت کننده محرک داره، اصلا ما حرکت قائم به ذات مطلقا نداریم، ثابت هم نیست در علم که حرکتی بدون محرک وجود داره، اگه هست چیه؟ چیه؟ صدها چرخ توی کارخونه میچرخه، متحرکه، این چرخ ها حرکتشون که ذاتی نیست، مال خودشون نیست. حرکت چرخا به قدرت برق، کلید رو بزنن تمام چرخا از حرکت میفته. اگر حرکت ذاتی باشه تموم نمیشه، متوقف نمیشه، دائم حرکت هست. ولی حرکت ها در این عالم گاهی تموم میشه، معلوم میشه محرک چشم اراده و قدرتش رو از او برداشت. گیاهی که دانش رو میکارن تو زمین، آب میدن، خاک گل میشه، این گل سنگین رو سر یه دانه گندم میاد. این دانه دو تا کار میکن، یه ریشه خودش در میاره میده داخل زمین، یه ساقه خودش بیرون میده میاد بالا، میاد بالا. با این که زمین دارای جاذبه بسیار قوی، همه چیزو به سوی خودش میکشه، شما هر چی رو بندازی بالا بر میگرده. ولی یه دانه گندم، یه دانه عدس، یه دانه نخود ریشش رو میده داخل زمین، جاذبه میکشتش، ولی قدرت کشیدن ساقه رو نداره. ساقه بر ضد این جاذبه عظیم زمین میاد بالا، بر ضد جاذبه عظیم زمین. خب محرک این ریشه کیه که میده تش زیر خاک؟ محرک ساقه کیه که میاره تش بیرون؟ اگر محرکی نبود که دانه حرکتی نداشت، همین جوری بدون ریشه و بدون ساقه همه دانه ها میموندن، هیچکی نمیتونه ثابت کنه عالم خدا نداره. ولی برعکس، به تعداد موجودات جهان آفرینش میشه ثابت کرد عالم خدا داره، ولی عکسشو نمیشه ثابت کرد. اونی هم که میگه عالم خدا نداره، قرآن میگه درونش اینو نمیگه. واستیقنتم فی انفسهم، درون که ساخت خود منه، اینو نمیگه. درون یک نفر نمیگه عالم خدا نداره. اونی که میگه عالم خدا نداره فقط زبونش داره میگه، ولی باطنش با زبونش هماهنگ نیست. باطن میگه داره، زبان دروغگوی کذاب میگه نداره. شما خودتون الان به خودتون مراجعه کنید، ببینید دلیلی بر نبود خدا میتونید پیدا کنید در عقلتون، در فکرتون، در باطنتون، در میلیون ها کتابی که نوشته شده؟ مثلا نمیشه دلیل پیدا، دلیل وجود نداره. دستگاه های رادیویی شوروی خب داشت همه امواج پخش کننده ماهواره رو میگرفت، سفینه رو میگرفت. این آدم روسی اهل شوروی همین جوری که زمین رو میدید، ستاره ها رو میدید، زیبایی عالم رو میدید. من اینو همون زمان که نوجوان بودم خوندم، وقتی پخش شد تو روزنامه های دنیا، در حال تماشا یه مرتبه بی توجه به این که صداشو پایین دارن میگیرن، یه مرتبه این آدمی که 30 سال در عرصه کمونیستی و انکار خدا بار اومده گفت ای کاش، صداش انو هست، ای کاش وقتی من برگشتم زمین یه نفر به من بگه اسم پدید آورنده این عالم چیست. این خدا خدا کجاست که من او رو بنگرم با چشم دل؟ پروردگار میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، من پیش خودتونم بینش ندارید؟ نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از جانتون به خودتون نزدیکترم، حس نمی کنید؟ اگه جان تو استقلال داشت و کسی دیگه پشتش نبود که بدن در نمی اومد، الان میلیاردها سال بودی که زنده ای، ولی تو یه حرکت داری برای اومدن به دنیا، یه حرکت داری برای رفتن تو گور، پشت هر دو حرکت کس دیگه است. من از جان شما به شما نزدیکترم، من پیش خودتم، من نزدیکترین حقیقت به خودتم، من با همه اشیاء عالمم با ظاهر و باطنش. نگاه امیرالمؤمنین به خدا اینه، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله، هیچی رو ندیدم مگه اینکه خدا رو پیش از او دیدم، چون بدون خدا به وجود نمی اومد، متحرک بی محرک محاله که خودشو نشون بده، امکان ندار، چون حرکت ذاتی وجود ندار، یه برقی داره موجوداتو حرکت میده، یه نوری موجوداتو داره میچرخونه که اسمش رب، الله، رحمان، رحیم، مالک، ودود، قدیر، حکیم، سمیع، بصیر. حضرت میگه من کل موجوداتو که نگاه میکنم پیش از اونا تو رو میبینم و من و با همه موجوداتم تو رو همراه میبینم. و بعدهو، بعد از اینکه کل این عالم به هم بیریزه و گرد و غبارش به باد بره و یه موجود زنده نمونه، بعد اینام تو رو میبینم. چاله یکی از کسانی که این روایتو خیلی زیبا معنی کرده بابا طاهر همدانی، همین حرف امیرالمومنین رو تبدیل به یه ربایی کرد. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. مگه میشه ثابت کنن عالم پدید آورنده نداره؟ چون تمام حرکت ها قبلا نبوده، بعدنم نخواهد بود، الانم که هر حرکتی وجود داره محرک داره.
خب معلوم شد مسئله قرآن و حقانیتش. حالا من هر آیه‌ای رو براتون بخونم بر اساس حقانیت قرآن شما راحت 100% آیه رو باور میکنید. حالا قرآن میگه ای باور نکن، بعد از این قرآن چی رو میخوای باور کنی که حقه؟ میخوای مانیفست کمونیستا رو باور بکنی یا نوشته های هگل رو یا نوشته های دیگران رو؟ کدوم میخوای باور؟ اگر قرآن مجید حق نیست، فمازا بعد الحق، بعد از این حق چی حقه؟ بعد از این حق هر چی از گمراهی. و مازا بعد الحق الا الضلال. اگه قرآن رو باور نکنی هر چی دیگر رو باور بکنی گمراهیه، تاریکت میکنه، هلاکت میکنه، بدبختت میکنه. بعدم بیا ببین کیا این قرآن رو باور کردن. من مقامات بالا بگیرم تا مقامات بعد از مقامات بالا، یکی از اونایی که قرآن رو باور کرده با همه جان و عقل و قلب امیرالمؤمنین. شما نمیخوای به علی اقتدا بکنی در باور کردن قرآن؟ یکی از اونایی که قرآن رو باور داشت صدیقه کبراست. یکی از اونایی که قرآن رو باور داشت تو مقامات بعدی سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، اویس قرن، مالک اشتر، ابو حمزه سومالی، اینا همه عظمت و شخصیت و منش و روش و اخلاقشون ثمره باور کردن قرآن مجید بود. ببین کیا قرآن رو باور کردن، کیا قرآن رو باور ندارن. یه مش دوز، یه مش سارق، یه مش رشوه خور، یه مش ربا خور، یه مش اختلاس چی، یه مش ظالم، یه مش فرعون صفت، یه مش شداد اخلاق، هر چی آدم آلوده کثیف قرآن رو باور ندار. ای باور داشت که این گونه نبود. حال تو هم میخوای بری تو اون دار و دسته؟ ببین کیا باور داشتن قرآن و کیا باور نداشت. خیلی مهم. ما عقل داریم، میتونیم مقایسه بکنیم. خب میگه اگه منو حذف کنید، قرآن میگه، یعنی خدا رو از زندگیتون حذف بکنید، حالا یا بگید وجود نداره یا بگید وجود داره، کاری به کارش ندارم. اگر حذف کنید در دو صورت، یا بگین نیست یا بگین هست، من کاری به کارش ندارم. قرآن میگه فکر میکنید آزاد میمونید، یعنی هیچکی کاری به کارتون نداره، راحت راحت در این عالم زندگی میکنید. اگه منو حذف بکنید ضرورتاً، یعنی بی برو برگرد، دوچار شیطان میشین، نمیتونینم نشین. چون بعد حذف خدا هم اعمال زشتی از شما سر میزنه و هم اخلاق زشتی از شما ظهور میکنه و هم حرکات شما میشه حرکات ظالمانه، گرفتار شیطان میشه. حالا این شیطون کیه؟ یا خودتونی؟ یا نه یکی دیگه است که به جونت افتاده و تو رو منحرف کرد. شیطان اسم عامه، اسم خاص نی. ما در قرآن موجود گمراه کنندهی که دارای اسم خاصه یه دونه داریم، ابلیس، که چون گمراه کنند از قرآن به اونم میگه شیطان. شیطان لغتش از شتنه، شین و تین و نون. شیطان یعنی موجودی که ضرر داره، موجودی که پاش توی کفشه برای گمراه کردن، موجودی که میخواد بندگان منو از من جدا بکنه، موجودی که میخواد بندگان من رو بنده خودش کنه که او رو عبادت کنن. بیا جای من قرار بگیر. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، سفارش و وصیت من در کتاب‌های آسمانی و به زبان انبیا به شما نبوده که بنده شیطان نشید. شما اگه منو حذف بکنید ضرورتاً یا گیر شیطان درون خودتون میفتین، هوای نفس، یا گیر شیطان بیرونی میفتین. شیطان بیرونی جوان داره، پیر داره، شهری داره، دعاتی داره، اداری داره. شیطان بیرونی خیلی هم جنتلمنه. شیطان بیرونی ابزار زیادی هم داره. الان رو هوا ارتش سوارش چند هزار ماهواره است، رو زمین چند میلیون سایت، رادیو، تلویزیون. شیطانی که میخواد شما رو از من ببره و بنده خودش کنه و وقتی منو نخواین به ناچار گیر او میفتین، ابزار زیادی داره. حالا این آیهی که میخوام براتون بخونم آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم، خیلی آیه عجیب، خیلی. یه مردی، یه زنی، یه گروه مردانی، یه گروه زنانی از خدا بریدند و در بند شیطان افتادند. حالا این شیطان هر کی بوده، عموش بوده، داییش بوده، باباش بوده، هر کی بوده، غریبه بوده، مدیر بوده، رئیس بوده، شاه بوده، رئیس جمهور بوده، گیر شیطان اونایی که افتادن. مثلا حدود 80-90 سال پیش یه تعداد زن و مرد در همین مملکت گیر شیطانی مثل رضاخان افتادن، یعنی تسلیم او شدن. به خانوما گفت چادراتونو بردارید، مو، رو، سینه و پاهاتونو در معرض دید هر بینندهی بگذارید. اونا هم گفتن چشم. خیلی از خانوما هم گوش ندادن، از خونه بیرون نیومدن تا مردن، اما اونایی که گوش دادن. یا مردایی که رفتن سرهنگ و سرتیب و سپهبد و افسرش شدن، دستور داد حوزه ها رو ببندید، علما رو بکشید، دستور داد، دستور داد مسجد ها رو ببندید، حسینی ها رو ببندید، روزه ها رو تعطیل کنین، دستور داد روز عاشورا کارنوال شادی تهران را بندازیم و عمل کرد. همشونم مردن. همش حالا قیامت میشه. قرآن در 2000 آیه از قیامت حرف زده. قرآن حق ما. قرآن اول سخنرانی ثابت شد وحیه. شکی هم درش. حالا پروردگار میگه قیامت شده. شیطان با مریداش، با اونایی که حرفشو گوش دادن، با اونایی که عبادتشو کردن روبرو میشه. هر گروهی با شیطان خودش. آیه عامه مربوط به همه است. من کلمه به کلمه آیه رو بخونم. خیلی عجیبه، عجیب. هنگامی که کار از کار گذشت، قضی الامر، قال شیطان، ازا قضی الامر، کار از کار گذشته، دنیا جمع شده، حال قیامت برپا شده، راه برگشتی هم برای کسی نمونده، کار جهان پایان گرفته، محشر با میلیاردها انسان برپا شده و تو این میلیاردها انسان اکثر با حذف من خدا از زندگی دوچار شیطان شده. حالا شیطان داره به اونایی که از او و فرهنگش پیروی کردن میگه، خدا داره نقل میکنه، به اینا میگه، یعنی به اونایی که خدا رو رها کردن، انبیا رو رها کردن، قرآن رو رها کردن، ائمه رو رها کردن، واجبات رو رها کردن، آلوده به همه محرمات شدن، به اونا میگه. میگه مریدای من گوش بدای به حرف من، بندگان من، ان الله وعدکم وعد الحق. اون وقت که تو دنیا بودید هر چی وعده خدا در قرآن و به زبون انبیا به شما داد وعده درستی بود، وعده راستی بود، وعده صدقی بود، وعده قابل تحققی بود. اگه بهتون وعده داد که من شما رو به این شرط میبخشم، وعدش راست. اگه وعده داد با این اعمال میبرمتون بهشت، وعدش درست. اگر وعده بهتون داد که من شما رو یاری میکنم، وعدش راست بود. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. اما هر وعده ای من به شما دادم وعدم دروغ بود. گفتم اگه بیای غربی بشی، اگه بیای ماهواره‌ای بشی، اگه بیای بی‌حجاب بشی، اگه بیای نیمه عریان بشی، یه زندگی شادی پیدا میکن. اما وعده هایی که به تو دادم تمامش دروغ بود. الان قیامت. کو زندگی شادت؟ کو؟ و مالی علیکم من سلطان. من تو دنیا مسلط به شما نبودم، اصلا زورم به شما نمیرسید. من در کوفه یه نفر بودم به نام ابن زیاد، یه نفر. من در ایران یه نفر بودم به نام رضا خان، یه نفر. من در آلمان یه نفر بودم به نام هیتلر. من در آمریکا یه نفر بودم به نام بایدن. یه نفر، یه نفر. الا ان دعوتکم، من زورم به شما نمیرسید، چون من یه نفر بودم. شما در زمان من رضا خان 14 میلیون جمعیت بودین. من یه چاروادار مازندرونی بودم، قدرتی نداشتم، یادم بی سوادی بودم. دعوتتون کردم بیاین ارتش من بشین، شهربانی من بشین، بیاین حجاباتون رو بردارید، بیاید انگلیسی بشین، بیاین غربی بشین، بیاین مشروب آزاد میکنم بخورین. الا ان دعوتکم، چه زوری داشتم من فقط یه زبون داشتم دعوتتون کردم. فاستجبتم لی، شما هم دعوت منو قبول کردید. فلا تلومونی، تو این صحرای محشر در محضر خدا منو سرزنش نکنید که تو کردی. من یه دعوت کردم، من کاری دیگه نکردم. من اومدم کنار تک تک شما خانوما چادراتونو برداشتم. من دعوت کردم، من گفتم بیان غربی بش. شما 14 میلیون بودین، میخواستین دعوت منو قبول نکن. ولومو انفسکم، تو سر خودتون بزنید، خودتونو سرزنش کنید. ما نبه مصرخ کن، من الان نجات دهنده یکیتون نیست، میخوان همه تونو ببرن جهنم به خاطر قبول دعوت من، ولی من قدرت یاری دادن به شما رو ندارم که نبرتون جهنم. و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید به من یاری بدین، خود من رو هم خدا داره میبره جهنم. این حرفش خیلی آتیش میزنه مریداشو. اینی بری اون مما اشرکتمون من قبل، من از همه اعمال شما و رفتار شما و کردار شما و کل روش شما که به دعوت من انجام گرفت بیزارم. اگه پایان این آیه مال او باشه، با صدای بلند میگه ان الظالمین لهم عذاب علیم، ای کسانی که به خودتون، به سعادت خودتون، به زن و بچه‌تون، به دینتون، به احکام خدا ستم کردید، امروز تنها چیزی که براتون هست عذاب دردناک ابد پروردگار. این جدایی از خدا، اینم عاقبت جدایی، یعنی قیامت هیچ شیطانی هیچی رو گردن نمیگیره، میگه به من چه؟ به خدا میگه تو میدونی من یه دعوت کردم، من زورم به بندگان تو نمیرسید که اختیارشون رو سلب بکنم و بعد گناهان رو بهشون تحمیل بکنم، به من چه؟ اینی بری اون مما اشرکتمون من قبل و ان للظالمین عذاب علیم. اما عاقبت شما مرد و زن در قیامت چی میشه؟ شما، من از طریق ماه رمضان و محرم و صفر و فیلمایی که گاهی از این شهرهای ایران دیدم و از زنجان، مخصوصا دهه عاشوراتون، شما رو مؤمن میدونم، یقینا خانوماتونم مؤمن میدونم، جووناتونم مؤمن میدونم، دختران جوان رو هم مؤمن میدونم. وضع شما قیامت چی میشه؟ اون که وضع مریدای شیطون بود و آیه رو دیدید و شنیدید 22 سوره ابراهیم. اما درباره شما تو سوره مبارکه حدید میگه، قرآن با وحی الله، حبیب من، روز قیامت تر المؤمنین والمؤمنات، با چشمت، با چشم سر، تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن رو میبینی، یسعا نورهم بین ایدیهم، که از همه وجودشون یه نوری پیشا پیششون، و من ایمانهم و دست راستشون دوانه، یعنی همینجوری نور سرعت داره و اینا میان این نورشون، نه نور من، نور خودشون، یسعا بین ایدیهم تر المؤمنین و المؤمنات نورهم، یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، اینا در اون روشنایی که از اخلاق و اعمال و گریه ها و کارای خیرشون قیامت ظهور میکنه و پیشا پیششون داره حرکت میکنه این نور، اینا هم حرکت میکنن، این صدا رو میشنون. صدای کیه؟ هم معلوم صدای خداست. گوش شما چقدر لیاقت داره که قیامت مستقیم صدا خودشو میشنن. بشرا کم الیوم، امروز بهتون بشارت میدم. به چی؟ جنات تجری من تحتها الانهار، خالدین فیها، بهشتهایی رو الان پیش روتونه، دارید میرید به طرفش، بهتون بشارت میدم که در این بهشتها رودها روانه و شما در اونجا ابدی هستید. و ذالک هو الفوز العظیم، این بهشتی شدن شما با این نورتون رستگاری عظیمیه. خدا میگه عظیم، این مال شما. حالا زن و مردتون رسیدی تو بهشت، من از شما میپرسم، از شما، کسی که وارد خونه میشه باید سلام کنه یا اونایی که تو خونه نشستن باید به وارد سلام بکنه؟ خب ادب اختضا میکنه که وارد به نشستگان در اتاق سلام بکنه. وارد، قرآن میگه شما وارد جنات تجری من تحت الانهار میشین، شما باید سلام بکنید. نه، کی بهتون سلام میکنه؟ وظیفه شماست که وارد میشین سلام کنین. اما خدا تو سوره یاسین میگه من سلام بهتون میکنم، سلامون قولن من رب رحیم، بندگان من، این صدای سلام پروردگار مهربان شماست. حالا مستقر شدی؟ پذیرایی کننده در بهش از شما کیه؟ شما بگو قلمان، بگو حورالعین، بگو فرشتگانی که مأمور پذیرایی هن، نه اینا همه مأمور پذیرایی کنندن، نه خودشون. کی پذیرایی میکنه؟ کی؟ اینم تو سوره فصلت، نزلن من غفور رحیم. پذیرایی کننده از شما من پروردگارم که بسیار آمرزنده و مهربان. اصل پذیرایی مال منه. اونا همه مأمورن، نه پذیرایی کننده. این هم داستان شما از قرآن در قیامت. دو تا آیم قبلن خوندم با خواست خدا، اونم براتون ترجمه میکنم. اگر کورم، اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را می شناسم، دلم دلم دیوانه عشق حسین، دلم دیوانه عشق حسین، غم و درد و بلا رو میشناس، زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا رو میشناس، گدایش را به شاهی میرسان، من این مشکل گشارا پریشان گرچه در شهری غریبم، هزاران آشنا را می شناسم، زینب شدی پیکری اندر میان خون، از دل کشید ناله بسند آه سوزنا، کی خفت خوش ببست در خوب دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. شما امروز تو نماز جمعه فیلمه دختر 7-8 ساله رو دیدید کنار تابوت پدر شهیدش چی کار میکرد؟ حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگرد، دستی به دستگیری ایشان دراز هم برخی. صبح شام شد ای میر کاروان، هم ما را سوار بر شتر بی جواز ای وارث سریر امامت ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلام هم بار دیگر روانه به سوی حجاز. خدایا به گریه های این خواهر قرآن و نبوت و امامت و اهل بیت و رمضان و محرم و سفر و مسجد و حسینیه و این جلسات رو از ما نگیر، تا آخر عمر ما و نسل ما این حقایق رو برای همه حفظ کن. خدای این گرانی ابلیسی لعنتی رو شرش و از سر این مردم مظلوم بردار. دشمنان اسلام به خصوص اسرائیل و امریکا زمینگیر و ذلیل کن. خدایا به حقیقتت قسم تا فصل نگذشته، زمان سپری نشده، به گریه های 40 ساله زین العابدین باران رحمتت رو بر این منطقه و دیگر مناطق نازل بفرما. خدایا تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، اگر گرفتارن گرفتاریشون رو در برزخ برطرف فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. من یه تشکر از همه شما داشتم.